سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه دوم ماه مه و 2020 و 13 اردیبهشت 1399. امروز ابتدا به مناسبت اول ماه مه که دیروز بود خواستم به جای یه شادباش خشک و خالی مطلبی رو واقعا بیان بکنم، صحبت راجبش بکنم، راجب خود طبقه کارگر که در حال حاضر در چه وضعیتیه. عزیزان، حالا من صحبت خواهم کرد، در البته بعدش دنباله صحبت هفته گذشته خواهد بود که جهان به کدام سو می رود و دنباله اقتصاد امریکا رو خواهم گرفت و ایران به کدام سو می رود که ببینیم در ایران چه می گذرد. عزیزان، اگر برگردیم به دهه 1990 موقعی که شوروی از هم فرو پاشید و پایان تاریخ اعلام شد، چه نوشته ها و چیزهایی راجع به طبقه کارگر بیرون اومد. حالا همینطور که عرض کردم، ضمن شادباش به طبقه کارگر میهنمون که چه داره بر سرش میره و طبقه کارگر در سطح جهانی، نوشته های یورگن هابرماس کتابی نوشت در 1969 مبنی بر این که در آینده ما احتیاج به کارگر نداریم، برای این که علم و دانش و تکنولوژی میاد و جای کار رو میگیره. اینا رو من تو نوشته هم مفصل از یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، هر شبت که مسافرت هایی هم به ایران داشته و کلی هم در ایران اسمش مطرحه، اینا رو من نقل قول ازش بردم که در واقع با این نوشته یا این گفته میخواد تئوری ارزش بر پایه کار مال مارکس رو به چالش بگیره، که دیگه اون چیزی که میگن کار ارزش به وجود میاره، بعد از این کار و کارگر نیست که ارزش به وجود میاره، تکنولوژیه، علمه که این کار رو انجام خواهد داد و همه چیز دیجیتال خواهد شد. 1974 به دنبال اون دانیل بل، استاد جامعه شناسی معروف دانشگاه هاروارد، کتابی نوشت زیر عنوان The Coming of the Post-Industrial Society، یعنی ظهور یا صعود جامعه ما بعد صنعتی، که میخواست با آمار و ارقام نشون بده که آره، طبقه کارگر داره از بین میره و علم و تکنولوژی داره جاشو میگیره. که من در یکی از مقالاتی که نوشتم مفصل جوابشو دادم که علم و تکنولوژی را چه به وجود میاره غیر از کارگرها. و بعدش کتاب دیگه بیرون اومد به اسم موج سوم، آقای الوین تافلر، که من تا چند وقت پیش که داشتم نگاه میکردم در ایران 13 بار چاپ شد. یه آدم شیاد که خودشو به عنوان چپ نشون داد و میگفت آره، بعد از موج اول اقتصادی و بعدش صنعتی، این موج سوم پس از صنعتیه که دیگه احتیاج به کارگر نیست. حالا باید ببینیم به گفته ها و نوشته های اینا، اتفاقا این ویروس کرونا الان بسیاری از مسائل رو برای ما داره روشن میکنه. اینایی رو که من اسم بردم فقط اینا نیستن، بعد از اون و بر پایه گفته های اینا کل کتاب های دیگه بیرون اومد، که بحثشون این بود که آره مثلا ربات ها، علم، تکنولوژی میاد و جای کارگرها رو میگیره. اینا به نظر من چند چیز رو فراموش کرده بودن. فراموش کرده بودن که اولا فرضاً خود مارکس فقط صحبت از کارگرای صنعتی و یدی میکنه، آیا صحبت از این نمیکنه که معلما کارگرن، پرستارا کارگرن، بخش وسیعی از دکترا کارگر میشن، مهندسا، تکنیسیان ها، استادای دانشگاه؟ مارکس از استادای دانشگاه صحبت نمیکنه، ولی الان در امریکا ببینیم چند درصد از اونایی که در دانشگاه‌های امریکا کار میکنن حقوقاشون در حد فقره. آیا اینایی که توی مکدونالد کار میکنن، توی والمارت کار میکنن، صبح شب تا صبح ساختمونا رو جارو میکنن، اینا کارگر نیستن؟ اینا متوجه نبودن یا نمیخواستن باشن که آره کارگرای صنعتی در کشورهای پیشرفته صنعتی به شدت کاهش پیدا کردن. ولی این کارگرا کجا رفتن؟ متوجه نیستن که هم امریکا و هم اروپا تا حد زیادی دی اندستریالایز شدن و کجا اندستریالایز شد؟ چین تمام صنایعشون رو حالا دهه همون 90 فرستادن به چین. چین موقعی که انقلاب کرده 2 میلیون کارگر معدنی داشته که در واقع اون زمان توچکیست ها میخواستن بر پایه این 2 میلیون انقلاب کارگری به سوسیالیستی بکنن که ماوتسه‌تونگ در برابرشون ایستاد و گفت 90% از فقرا دهقان هم و باید در بین دهقان ها کار کرد و همین کار هم کرد. الان در چین چقدر ما کارگر داریم؟ 300, 400, 500 میلیون که 800 میلیون از این کارگرها و دهقانا رو از فقر به طبقه متوسط آورده شد. در هند چطور؟ آیا 500 میلیون کارگر نداریم؟ در بنگلادش چطور؟ در ویتنام چطور؟ و همینجور بگیر و برو در اندونزی، در تایلند، در امریکای لاتین. چه حالا؟ دلم میخواد نقل قولی از International Labor Organization یعنی سازمان بین المللی کار برای از جان بیارم. این چیزاش که میگه که نیمی از کارگران جهان یعنی 1.6 میلیارد 1.6 میلیارد، نیویورک تایمز میگه 2 میلیارد یعنی بیش از 1.6 میلیارد در اقتصادهای غیر رسمی کار میکنن و اینان دارن کارشون رو از دست میدن. صحنه هایی رو که وقتی که آقای مودی در هند اعلام قرنطینه کرد، میلیون ها کارگر کارشون رو از دست دادن و هیچ وسیله ای نداشتن که از شهرها برن به دهاتشون. همین اتفاق الان در پرو، در کولومبیا، در اکوادور، در برزیل داره اتفاق میفته که طی 30-40 سال گذشته اینا از مناطق دهقانی اومدن به شهرها به دنبال کار. چه همین اتفاق ما میدونیم در ایران افتاد و الان که دارن کارشون رو از دست میدن، این 1.6 میلیارد انسان دارن برمیگردن به دهاتشون. تازه ما داریم میفهمیم که آیا طبقه کارگر از بین رفته یا از بین نرفته. آدم به این آدم، آقای یورگن هابرماس هنوز زنده است، الان 90 سالشه، عذرخواهی میکنه آقای دانیل بل فوت کرد چند سال پیش، ولی آقای عرصبت که الوین توفلر دوست جونک و جونی نیوت گینگریچ یه فاشیست، اینا اصخایی میکنن، چپهای بریده اصخایی میکنن، اصلاح طلبای ضد کارگر اصخایی میکنن، طبقه کارگر از بین رفته. یعنی تاریخ که ورق میخوره یکی یکی این چیزا برای ما روشن میشه که شما میتونی کار و کارگر رو از بین ببری و جاش دیجیتال به وجود بیاری، امواج به وجود بیاری. همینطور که من با بخشی از چپهایی که کار میکردم، یه بخش از اتحادیه کمونیستای داخل، حالا نمیخوام ازشون اسم میبرم چون بعضیاشون کرونا گرفتن، که اینا چپ ادای لنین رو در میوردن، یه دفعه شدن ارتباط فیوچریست، آینده نگر، یه چیزی درست کردن که آره همه چیز دیجیتال میشه، طبقه کارگری نخواهد بود. طبقه کارگر این رو میخواستم نتیجه گیری بکنم، هیچگاه به این عظمت نبوده. و این مسئله کرونا چنون ضربتی میزنه به طبقه کارگر و میلیاردها و نه صدها میلیون، میلیاردها از اینا رو بیکار میکنه و میتونه بخش وسیعیشون رو در همین امریکا الان کارگرای فروشگاه ها، کارگرای کشتارگاه ها و اونجاهایی که گوشت بنده و شما در همین کشور در امریکا داره تولید، مثل برگ خزان دارن کرونا میگیرن و از بین میرن. چه در فکرشونه؟ خوب اگر طبقه کارگر به این عظمت رسیده، درسته صنایع یه مقدار کارگرای صنعتی به طور نسبی پایین رفت، کارگرای خدماتی به همین طور که گفتم کارگرای خدماتی الان بسیار تعدادشون بیشتر از کارگرای صنعتی داره میشه، هنوز که هنوز کارگرای صنعتی برتری دارن حتی از نظر تعداد، ولی بسیاری از اونایی که یه زمانی ما صحبت از خرد بورژوازی میکردیم، طبقه متوسط میکردیم، همینطور که هفته گذشته من صحبت کردم، همینطور داره طبقه متوسط فرو میپاشه و اینا بسیارشون دانش آموختگان دانشگاهی هستن، به طبقه کارگر دارن میپیوندن. بنابراین عظمت طبقه کارگر روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. آیا این تکانها واقعا باعث این نخواهد شد که یه روزی، و امید ما اینه که یه روزی اینا دست به دست هم در سطح بین المللی بدن و واقعا در صدد به وجود آوردن شرایط ذهنی، چون چند نفر از عزیزان پرسیدن، من که صحبت اینو میکنم که شرایط عینی در خود امریکا وجود داره و شرایط ذهنی وجود نداره، یعنی چه؟ شرایط ذهنی یعنی چه؟ یعنی سازماندهی، یعنی به وجود آوردن سازمانهای خودشون، سازمانهای اصیل خودشون و نه این سازمانهای قلابی که نه تنها به طبقه کارگر پشت میکنن، روشنفکرهایی که من اسم بردم، اونهایی که در واقع ادعای رهبری طبقه کارگر رو و یا طرفداران سوسیالیسم رو میکردن، رهبران واقعی خودشون رو دست رد به سینه این سندیکاهای قلابی زدن و سندیکاهای خودشون رو به وجود آوردن، سازمان ها و حزب واقعی خودشون رو به وجود آوردن و اینا رو کنار زدن. و امید ما هم اینه که تاریخ موقعی که ورق میخوره، حالا خواهیم دید، چون بعضی از عزیزان فرضاً از من میخوان که یه مقدار بازم بیشتر پیشبینی بکنم، ما باید تاریخ که ورق میخوره به همراه تاریخ قدم به قدم بریم جلو و از منتها باید به اونهایی که علیه طبقه کارگر هستن، چه در سطح جهانی و حالا موقعی که راجع به ایران صحبت می کنم در بخش دوم، اونهایی که علیه طبقه کارگر در ایران هستن، دشمنان قسم خورده طبقه کارگر ایران و فکر سوسیالیسم که الان لبه تیزشون رو متوجه چین کردن، حالا راجع بهش صحبت می کنم. اینا یه زمانی علیه شوروی بودن و شوروی رو بهانه قرار دادن و الان چون اربابشون تغییر موضع داده و علیه چین قد علم کرده، اون که استاد ازل گفت اینا در ایران هم همینطورن. حالا لبه تیز مبارزشون رو گذاشتن علیه چین. همه اینها بهانه است. اینا دشمنیشون علیه طبقه کارگره، یعنی بشریت، یعنی تولید کنندگان واقعی نعم زندگی. باید به اینا بگیم چین بهانه شماست. تمام این وطن فروشای ضد انسانی که حالا در ایران نه تنها در کاخ سفید علیه چین، از محمد قوچانی گرفته تا حالو و پالو و این شعرهای به بند تنبونی و امثال همشون، اینا رو باید بهشون گفت شما دشمن قسم خورده طبقه کارگر و دشمن انسانیت هستید. چین فقط یه بهانه است. بنابراین من میخواستم بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، تشکلهای مستقل معلمان، تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر امسال، در حالی به استقبال روز همبستگی جهانی کارگر و روز معلم می رویم، فقط من یک پاراگرافشو می خونم که شرایط معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان، همه اینا جزء طبقه کارگرن و سایر حقوق بگیران و نیروی کار نسبت به سال گذشته وخیمتر و بحرانیتر شده است. پیامدهای ویرانگر و خانمان برانداز سیاستهای چندهی دولتها از هاشمی رفسنجانی گرفته تا روحانی و کابینه وطن فروش اجنبی پرستش، حالا راجع به اسحاق جهانگیری صحبت خواهم کرد. تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی و تعدیل واحدهای تولیدی و خدماتی، خصوصی سازی بیش از پیش آموزش و بهداشت عمومی هر روز بیش از گذشته خود را نشان می دهد. سیاست هایی که فراتر از دولت ها و سیاست های کل حاکمیت اصلاً صحبت خواهم کرد. این تغییر اصل 44 قانون اساسی با حکم حکومتی کی بوده؟ غیر از خامنه ای؟ آیا اصولگراها طرفدار همین نیستن؟ آیا اصولگراها و سیستم قضایی چماق همین دولت برای سرکوب طبقه کارگر نیست؟ حرفشون بر سر این هم و جناح‌های سیاسی بر روی آن اتفاق نظر دارن، از اصلاح طلبا گرفته تا دولت تا اصولگراها، همه شون. بنابراین من به مناسبت اول ماه مه میخواستم این رو با عزیزان مطرح بکنم و بعد بریم به بخش دوم برنامه، که میخواستم دنباله بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم دنباله اون رو بگیریم و بعد البته دو تا مطلب دیگه هستش که امیدوارم وقت باشه که من اینا رو، این دو تا مطلب، یکی راجع به اینه که در واقع اقتصاد از اواخر قرن 18 چه تحولاتی داشته تا به امروز. یه نوشته دیگه عبارت از اینه که از 90 سال پیش به این سو چه تحولاتی داشته. امیدوارم که من برسم، برای اینکه اینا و نظرات مختلفه اقتصاد سیاسی اینا باید، برای اینکه مسئله فقط امریکا نیست، در حالی که امریکا به عنوان سردمدار اینا و در حقیقت جایی که پشتیبان اصلی این سیاست های اخیر نئولیبرال در امریکا هستش، از این جهت که تأکید ما روی امریکا باید باشه. و من هفته گذشته بحثی رو باز کردم و رسیدم به مسئله دلار که در واقع ببینیم سرنوشت دلار چه خواهد شد و بعد پایه‌های قدرت امریکا ببینیم آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه. بنابراین دنباله بحث هفته گذشته رو میگیرم که قدرت دلار بعد از جنگ دوم جهانی بر سر در پایه چی بوده. قدرت دلار، پشتوانه دلار و برد دلار بر چه پایه‌هایی قرار داشته. اینا چیزایی که همینطور که عرض کردم من دهه 60 که اینجا بودم سفر اولم، با چشم خودم اینا رو دیگه دیدم و دنبال کردم. میدانیم که روزی روزگاری قدرت و پشتوانه دلار بر پایه 70% ذخیره طلای جهان در مخازن زیرزمینی شهر نیویورک، اینا رو من هفته گذشته خوندم ولی میخوام دوباره از اینجا آغاز بکنم و دنباله بحث رو بگیرم. و ما میدونیم در انبارهای فورت ناکس در ایالت کنتاکی، پس این یکی از پایه هاش بود. به همین دلیله که فرزن در کنفرانس برتون وودز بانک آقای جان مینارد کینز هم اونجا بود و پیشنهاد کرد که ما برای پول جهانی یا به اصطلاح اون پول جهانی باید یه سبد پولی به وجود بیاریم. کسی به حرفش گوش کرد؟ بانک معروف‌ترین اقتصاددان جهان بود در اون زمان. نماینده امریکا گفت به هیچ وجه، فقط باید دلار باشه. برای این پایه ها بود که اینطور محکم در برابر جان مینارد کینز ایستاد، نماینده آقای وایت، فکر میکنم تا جایی که یادم میاد نماینده امریکا در برتن وودز. دو، قدرت صنعتی کم نظیر در تاریخ امریکا به عنوان تولید کننده 50% از کالاها در سطح جهانی، اینا پشتوانه واقعیه. سه، مراکز تحقیقی و دانشگاه‌های کم نظیر فوق العاده مهمه. حالا صحبت خواهم کرد که چه بر سر دانشگاه‌های امریکا رفته با برندگان جایزه نوبل. یکی پسش موقعی که من بوستون بودم در همون همسایگی که من زندگی می‌کردم 24 نفر جایزه نوبل برده بودن توی بوستون دور و بر MIT و دانشگاه هاروارد. جایزه نوبل متعدد، هزاران هزار اختراع و نوآوری، همین طور نوآوری و اختراع و ابداع و ارتباطی در چند دهه پس از آن بود. بر پایه این منابع قدرت و بیان که منافع دیگر کشور، حالا ببینیم چطور اینا را خرج میکنه، هزینه میکنه تا به امروز که به اینجا رسیده، بدون اینکه منافع دیگر کشورها را در نظر بگیرد و امریک جنگ‌های ضد انسانی کره و ویتنام قبلش هم و بعدش هم ما می‌دونیم جنگ‌های کوچولوتر به راه انداخت و برای تأمین مخارج آن ماشین چاپ اسکناس خود را به راه انداخت و کوهی از دلار به سراسر جهان و از جمله اروپا فرستاد. به کشور فرانسه ما می‌دونیم زمان دوگل که به کم ارزش شدن دلار در برابر طلا اطلاع داشت، ازش اطلاعات در سبب تبدیل دلارهای 10 میلیارد دلار کاغذی به طلا افتاد و در نتیجه می‌دانیم که نیکسون میان سالهای 1971 تا 73 دلار را از طلا جدا و در نتیجه قیمت دلار ما می‌دونیم از 32 دلار یک دفعه جهش داد به 800 دلار. حالا از اینجا اینو هفته گذشته من به اصطلاح فرصت نکردم ادامه میدم. دولت امریکا برای حفظ برتری دلار به عنوان اهرمی قدرتمند در جهت برتری سیاسی و نظامی خود در جهان به فکر چاره‌جویی افتاد. راه حل کیسینجر و آقای نیکسون، مشاور اصلی نیکسون، قرار دادن طلای سیاه به جای طلای زرد به عنوان پشتوانه دلار بود. دولت نیکسون با عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت وارد مذاکره شد. ما میدونیم با پادشاه و قرارداد دراز مدتی بستن. این زمانیه که اون موقع هنوز من دستگیر نشده بودم. قیمت نفت یه دفعه رفت بالا و شاه اینو به حساب خودش گذاشت. چه خارت و پرتایی میکرد. 1972 در حالی که این دستور امریکا بود میباید قیمت نفت میرفت بالا برای اینکه عربستان رو وادار کرده بودن که هرچه پول نفت هست باید در بازار بورس نیویورک و در حقیقت اوراق قرضه نیویورک سرمایه گذاری بشه که از یک سو عربستان نفت خود را فقط به دلار بفروشه و از سوی دیگر امریکا با قدرت نظامی خود از خاندان آل سعود در برابر هم دشمنان داخلی و هم خارجی دفاع و ازشون محافظت بکنه. قراردادی که هنوز هم هستش. حالا ببینیم تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه. امریکا و انگلیس قراردادهای مشابهی با شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس از کویت گرفته تا بحرین و امارات داشتن و از آنجا که اینان به ویژه عربستان در سازمان اوپک از قدرت کافی برخوردار بودن آنها را نیز برام داشتن که نفت خود را فقط به دلار بفروشن و میدانیم که پس از آن هر کشور تولید کننده نفتی که جرأت میکرد به فکر فروش نفت خود به پول دیگری افتاد مورد حمله نظامی قرار گرفت. حمله به عراق به خاطر دیکتاتوری صدام حسین بود؟ مگه خودشون این همه اسلحه بهش نداده بودن؟ آقای رمسفل مگه 1984 اونجا عکساش عزیزان ببینن که روبوشی با صدام حسین میکنه؟ به خاطر این بود که عراق میخواست به پول دیگه ای نفتشو بفروشه و اشغال شد، مثل نمونه عراق و لیبی. یا مورد تجاوز نظامی قرار گرفت مثل سوریه و یا زیر شدیدترین تحریم های اقتصادی و سیاسی قرار گرفت، نمونه ایران، فدراسیون روسیه و ونزوئلا. بدین ترتیب در نیم قرن اخیر پس از سالهای اوائل دهه 1970 قدرت و پشتوانه دلار جای اون که در پایه‌های محکم و بنیادینی چون ذخیره طلا، تولید صنعتی، ابداعات، اختراعات و پیشرفت و پیشبرد علم و تکنولوژی باشد، در پایه یک مخازن نفت عربستان و داد و ستت نفت در پایه دلار، باید ببینیم تا چه ادامه پیدا میکنیم. دو، قدرت نظامی و سلطه سیاسی بر جهان از طریق بیش از 800 پایگاه نظامی و بودجه نظامی 1.2 تریلیون دلار. و سه، پیاده کردن سیاست های اقتصادی نئولیبرال. یکی یکی الان اینا باید بررسی بشه. اگه به سرنوشت دلار رو بخوایم در واقع بررسی بکنیم، راجبش صحبت بکنیم، این عوامل باید یکی یکی بررسی بشه که من اینجا به طور مختصر باید بحث‌های مفصل تری بشه. حال در پرتو بحران کنونی و قوز بالا قوزه، چون کاملا این ویروس یک قوز بالا قوزه و یعنی قوز وجود داشته در اقتصاد امریکا و در آستانه رفتن به طرفی بحران بوده، هم یک از عوامل سگانه بالا باید شکافته شوند تا معلوم شود که آیا قدرت دلار پس از گذشت بیش از 70 سال سروری آن قابل دوام خواهد بود. یک، تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه نزدیک به 30 کشور، کشورهای مورد تحریم را یکی پس از دیگری وادار کرده و می کند تا برای انجام معاملات خود و خرید و فروش نفت از پولهای ملی خود به جای دلار استفاده بکنند. ما می دونیم، یعنی در واقع آقای ترامپ در واقع کشورها رو وادار به این میکنه که هم تولیدات داخلیشون رو دشوار راهبر اخیراً یه صحبتی داشته میگه کاش این تحریمات بیشتر طول میکشید تا ما تولیدات داخلیمون رو ببریم بارا به این اقتصاد نفت کنار بذاریم. به یه معنای حرف دشوار راهبر درسته، به یه معنای، یعنی این یه نعمت به سبب، البته ما میدونیم که اصلاح طلب و امثال هم مخالف اینن و میخوان که دوباره سرمایه های خارجی، تسلط خارجی بیاد و کشور را از در واقع از پا در بیاره، از پولهای ملی خود و چنین تبادلات، گرچه ما میدونیم هنوز نتوانسته ضربه کاری به دلار وارد بکنه، اما با گسترش تحریم های امریکا معاملات بیرون از دلار گسترش خواهد یافت. در حال حاضر معاملات ما میدونیم میان چین و روسیه، میان ایران، سوریه، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر با پولهای ملی صورت میگیرد. علل عموم معاملات میان هند با ایران، روسیه و چین با در واقع هند با ایران، روسیه و چین و همین ترتیب معاملات میان ایران و ترکیه و با عراق هم همینطور. پس این با گسترش این تحریم ها از طرف امریکا این هم گسترش پیدا خواهد کرد. حالا بگذاریم که هم چین هم روسیه هم ایران دارن طلا جمع می کنن و دارن کمکم و کمکم خودشون رو از اوراق قرضی امریکا رها میکنن، خیلی تدریجی چین، ولی ما میدونیم تا حد زیادی روسیه این کار رو کرده. دو، تحولات اخیر در عربستان هیچ صحبتشو نمیکنن که بین 50 تا 60 نفر از خاندان و به قولی 150 نفر از خاندان عربستان ما میدونیم کرونا گرفتن و اصلا حالا با پایین افتادن قیمت نفت چه بر سر عربستان خواهد رفت بماند. الان مدتی من نیویورک تایمز نه هیچ کدوم صداش رو در نمیارن. تحولات اخیر در عربستان و امکان بالا گرفتن اختلاف میان امریکا و عربستان از یک سو و تمایل هرچه بیشتر چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت عربستان به پرداخت یوان به جای دلار برای خرید نفت، بالاخره چین به این شو خواهد رفت، میتواند ضربه دیگری به سروری دلار باشه. سه، خود پایین افتادن قیمت نفت و به همون نسبت کاهش تبادل دلار، برای اینکه ما میدونیم تریلیون ها دلار خرید و فروش نفت هر روز صورت میگیره و اینا همش به دلاره. قیمت دلار که از رفت پایین، قیمت نفت به همون نسبت تبادل دلار در سطح جهانی به عنوان پول ذخیره‌ای، از اهمیت دلار به عنوان پول ذخیره‌ای خواهد کاست. چهار، ضربه خوردن به سیاست‌های نئولیبرال و جهانی شدن و در نتیجه ضربه خوردن به سودهای نجومی انحصارات امریکا که این نکته‌ایه که بعداً والا راجبش صحبت می‌کنیم که این دشمنی که الان امریکا با چین آغاز کرده چه بر سر حتی بورس سهام خواهد برد. اینا اقتصادشون چنان وابسته به چینه که این چین و دشمنی رو اگه ادامه بدن ضربات سنگینی به اقتصاد و به بورس سهام امریکا خواهد خورد، اگر نه مجبورن به یه سازش برسن. حالا خواهیم دید انحصارات امریکا که پایه تبادلاتش بر پایه دلار باشن. پنج، ضربه به اقتصاد امریکا در نتیجه ضربه به اعتبار امریکا و قدرت نظامی و سیاست آن، و شش بالاخره و شاید از آن مهمتر ده ها تریلیون دلاری که دولت، انحصارات و مردم دارند که هر روز روز سیلوار بر میزان و مقدار آنها افشوده می شود. اصلا باید ببینن که بانک فدرال امریکا ماشین چاپ اسکناسش رو که از 2008 راه انداخته فرزن 4 تریلیون دلار به سپرده‌هاش افشوده شد، الان به 8 تا 10 تریلیون دلار رسیده. وام دولت که تا چند وقت پیش 23 تریلیون دلار بوده الان به 28 تریلیون دلار رسیده. سوال اینجاست که چاپ اسکناس و بالا بردن بی‌محابای نقدینگی تا کجا میتواند ادامه پیدا بکنه و بازارهای جهانی تا چه موقع میتوانند اوراق قرضه دولتی و انحصارات امریکا رو بخرن تا به ارزش دلار لطمه نکرد و تورمش سواره ایجاد نکند. عزیزان اگه نوشته های مایکل هاتسون رو بخونن از همه بهتر اینا رو باز کرده. میره به دوران کهن که موقعی که امپراتوری ها به خاطر حفظ امپراتوری، چون ما میدونیم تمام این وام ها در عرض 70 سال گذشته برای حفظ امپراتوری بوده، 800 تا 900 تا پایگاه حفظ به اصطلاح اون نوکرا و سرسپرده هاش و کمک به اینا. امپراتوری ها همیشه قرضشون میره بالا و باید اینا به قول اینجایی ها دی لیوریج بشه، یعنی خونسا بشه، از بین بره. اگر این از بین بره به همراهش دلار سقوط نخواهد کرد. در این حال من اینو دیشب بهش اضافه کردم، در این حال باید به یکی از پایه های قدرت، ثروت و به اصطلاح استثنائی بودن امریکا، یعنی سیستم آموزش امریکا هم باید اشاره بکنیم. اینا از پایه های قدرت امریکا بوده، سیستم آموزشی امریکا. سیستم آموزشی امریکا در چند دهه بعد از جنگ دوم جهانی، دهه 60 من دیدم و حتی قبل از اون، مورد قبطه دیگر کشورهای جهان بوده است. تاپ بودن دبستانها، دبیرستانهای دولتی و دانشگاه‌های امریکا از کیفیتی بسیار بالا برخوردار بودن. شبکه دانشگاه‌های چون دانشگاه کالیفرنیا به عنوان مثال من اینا رو میزنم، در این حال که از بهترین وسائل و استادان برخوردار بودن، بهترین استعدادهای کشورها را جذب می کردن، ایرانی ها رو، هندی ها رو، پاکستانی ها رو، چینی ها رو، از همه جای دنیا. چرا که یا شهریه نداشتن، تا دهه 1970 دانشگاه کالیفرنیا شهریه نداشته، برای همینی که تعداد زیادی از رنگین پوستا راه پیدا کردن به دانشگاه های امریکایی. شما این یک پول یا یک خزینه، یک انبار عظیم از استعدادا وجود داره طبقات پایین که تو اینا رو میتونی مثل اوباما، این یه نفر ببینید، یه سیاه پوست که اومده ببین چه استعدادی داره، میلیون ها از اینا وجود داره که شما اگه شهریه رو پایین بیاری اینا میان و جذب میشن و البته مثل اوباما میتونن در برابر طبقه خودشون هم بیستن. بهترین استعداد کشور را جذب میکردن، چرا که یا شهریه نداشتن و یا شهریه آن چنان ناچیز بود که اکثر پایین جامعه و مخزن عظیم استعدادهای آنها را نیز میتواند جذب بکنه و جوایز نوبل متعدد همین دانشگاه هم بالایاش که توی سانفرانسیسکو و اطراف هستن، هم جنوب توی سندیگو خوبه چند تا جایزه نوبل برده باشم. اما از دهه 1980 به این سو با پیاده شدن سیاست‌های نئولیبرال، سیستم آموزشی به تدریج خصوصی شد، آقای روحانی خصوصی شد و ببینید چه بر سرش رفت. همین دانشگاه کالیفرنیا دبستان‌ها و دبیرستان‌های دولتی رو به زوال رفت، مخصوصاً این خانم دیووس، این زن میلیاردر فاشیست که وزیر آموزش امریکا شده و ترامپ آوردتش، تمام داره خصوصی میکنه، داغون داره میکنه دبستانها، دبیرستانها. در امتحانات بین المللی امریکا همیشه تاپ بوده، الان نفر سیومه، چهلومه. شهریه دانشگاه های دولتی رو به افزایش گذاشت، شهریه دانشگاه خصوصی، دانشگاه های خصوصی چنان اوج گرفت که عملا اقشار پایین و حتی متوسط جامعه از ورود به آنها محروم شدند و در عوض قشر ثروتمند با کمک‌های مالی بزرگ فرزندان خود را به این دانشگاه می‌فرستند. اینا استعداد دارن که تختش در اومد. چند نفرشون زندانی شدند در همین دانشگاه جنوبی کالیفرنیا، University of Southern California USC، همین تو چند قدمی اینجا. چند تا از اینا رو با پول، بچه پول دارا رو، آرتیست های میلیاردر سینما رو، میلیونر سینما رو فرستادن به همین دانشگاه و الان مادراشون یکی دوتاشون تو زندان هست یکی دو ماه. اقشار دیگر نیز زیر بار وام های صدها هزار دلاری کمر خم کردن و دارن میکنن و این فرایند تا جایی ادامه یافت که دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های خصوصی سطح بالا یا ایوی لیگ، دانشگاه های تاپ رو بهشون میگن ایوی لیگ، به جایی رسیدن که در واقع تبدیل به انحصارات پولساز شدن. هدفشون پولسازی و گسترشه. ساختمان های دانشگاه رو همینجوری ساختمان میسازن و البته حقوق های بسیار نجومی و بسیار بالای رؤسا و بخش های اداری و پولای سرسام‌آور از دانشجوها میگیرن و مدیریت دانشگاه هاست. حالا ولی اون تنها نیست، پا به پای آن بودجه تحقیقاتی دولت امریکا، بودجه های تحقیقاتی عظیمی که دهه 60 اینا داشتن به تدریج کاهش یافت و به انحصارات واگذار شد که حالا همین صحبتش رو خواهیم کرد. تحقیقات دانشگاهی ما میدونیم تحقیقات بنیادی و دراز مدته، تحقیقات انحصارات کوتاه مدت و هدفش رسیدن به سوددهی هرچه زودتره، بنابراین اصالت نداره. کل این واقعیت ها لطمات سنگینی به برتری علمی تکنولوژی که امریکا وارد کرده و هیچ آیندهی برای ترمیم آن در افق آینده دیده نمی شود. خواستن این وجه از که این امپراتوری چطور داره خودش باعث و بانیش همین کرونا رو، حالا هر چی میخوان به گردن چین بندازن، به گردن اوباما بندازن، به گردن حزب دموکرات بندازن، دیدم سازمان ارشبت بهداشت جهانی بندازن و غیره و غیره. من چند دقیقه صرف اخبار میکنم ارشبت که و بعد میرم روی بحث اقتصادی اگر برسیم. کوشش میکنم که عرض شود که چطور اینا رو باید تنظیم کرد با این وقت کمی که داری. از یک شنبه اخبار رو میگیرم تا جایی ممکن بشه کوتاهش می. یک شنبه 26 آوریل از نیویورک تایمز. در شهر ووهان بیمار کرونایی در بیمارستان ها وجود نداره. ما میدونیم اون دو تا بیمارستانه، 1000 تخت خوابی و 1500 تخت خوابی رو که در عرض یک هفته ساختنش یا 10 روز اونا رو تعطیلشون کردن. ویدیوها نشون داده میشه که دارن تمیزشون میکنن. مجموع افراد مبتلا در چین 46,452 و شمار تلفاتشون 3,869. عرض شود که بنابراین هیچ مورد تازه از ابتلا نداشتن و فقط اونایی که از خارج میان بلافاصله قرنطینه‌شون میکنن. شمار مبتلایان در کوبا، خودمو میخوام تصحیح بکنم، هفته گذشته کوبا 1,369 مبتلا داشته و 54 نفر تلفات. بنابراین گفته هفته قبل خودمو تصحیح میکنم. حالا امریکا با کمتر از 5% از جمعیت جهان 32% از مبتلایان به ویروس کرونا را دارد و 25% از کل تلفات جهان را. چین جمعیتی 4 برابر امریکا دارد، در حالی که شمار مبتلایان و تلفات آن 1/10 امریکاست. و این ترامپ، کابینش، دولت امریکا، عرصبت که به سیستم امریکا رو فوق العاده عصبانی کرده و البته طرفدارا، نوکرا و حقوق بگیراش در ایران و جاهای دیگه، به ویژه در ایران. در 45 سال گذشته، حالا ببینیم چرا، در 45 سال گذشته 100 میلیون به جمعیت امریکا اضافه شده. شمار در برابر این، شمار تخت‌های بیمارستانی 600 هزار تا کاهش یافته. برای همینه که آمادگیشو نداشتن. حالا بگذاریم از این که چطور. من اینجا اینا رو در جلسات گذشته باز کردم که موقعی که در سوم ژانویه CDC چین تلفن میکنه به CDC امریکا و سوم ژانویه و بهشون میگه که چنین بیماری خطرناکی وجود داره. بلافاصله در صدد این میفتن که ساختار ژنتیک رو پیدا بکنن. در عرض یک هفته پیدا میکنن، میذارنش توی اینترنت، بعدش سواب یا این کیت های آزمایشی درست میکنن. سازمان بهداشت جهانی و آلمان میگه که درست بکنن و اونا درست میکنن و پیشنهاد میکنن به امریکا که این سواب ها رو از آلمان بخره. امریکا نمیخره، خود CDC امریکا میخواد کیت آزمایشی درست بکنه. معیوب از آب در میاد. در تمام این مدت ماه فوریه هیچ کاری نمیکنه. همین آقای ترامپ از ترس اینکه بورس سهام سقوط بکنه. اینا کوتاهی های جنایتکارانه است. تا اواسط ماه مارس هیچ کاری نمی کنن. تازه 16 ماه مارس ایالت کالیفرنیا، اولین ایالتیه که میگه بمونید تو خونه هاتون، ماسک بزنید به صورتتون و امثال هم. وسط ماه مارس از 3 ژانویه چین هشدار میده. منتها اونهایی که در ووهان هستن و ایالت هوبی غفلت داشتن تا 20 ژانویه که دکتر ژانگ میاد به شهر ووهان و میگه آره این از انسان به انسان منتقل میشه، بلافاصله اخطار میده. 23 ژانویه شهر ووهان میره زیر قرنطینه مطلق. 23 ژانویه اینا اطلاع نداشتن. در همین زمان ترامپ میگه که این اصلا مسئله نیست، این فقط یه چیز چینیه. در حالی که الان مشخص شده که در ماه‌های بعد 2 میلیون نفر از اروپا و مخصوصا از ایتالیا به فرودگاه های امریکا وارد میشن، بدون این که حرارتشون گرفته بشه، بدون این که قرنطینه‌شون بکنن. و حالا هم امریکا و آقای ترامپ و هم نوکراش در ایران و سایر جاهای جهان تمام اینا رو به گردن چین میندازن. بیمارستان های مناطق روستایی تعطیل شدن چرا که سودی نداشتن و 453 بیمارستان در مناطق روستایی در حال تعطیلی هستن. هر شبت که بله من ساعت رو باید برتب نگاه بکنم. داستان اینه عزیزان، دستگاه های ارتباط جمعی خاک میپاشن تو چشم هموطنان ما. از واشنگتن پست دوشنبه، ایالت های مختلف امریکا، حالا ببینیم چه کار دارن میکنن، کم کم دارن چشم و کارها رو باز میکنن و نوکراشون تو امریکا و دولت روحانی برای اینکه یه موج تازه بیاد. اما هر کدام سیاست های خود را دارن و در این زمین سردرگمی کامل وجود داره. کاخ سفید پیام های مختلفی میدهد. خانم بیرکس که در واقع مسئول این کاره میگوید که تا آخر تابستان باید ماسک استفاده کرد و احتیاط کرد، در حالی که ترامپ و آقای پنس میره به میو کلینیک، یکی از بزرگترین و معروفترین کلینیک های امریکا، بدون ماسک. خب این چه پیغامی به مردم امریکا میده؟ شما دیدید این آقای ترامپ ماسک استفاده بکنه یا فاصله بگیره از دیگران؟ کی میدونه که آیا این کرونا داره یا نداره؟ کاخ سفید پیام‌های مختلفی می‌دهد. ترامپ و پنس موافق باز شدن هر چه زودتر کسب و کارها، در حالی که انتونی فاوچی و خانم بیلز مخالفند. پنس می‌گوید تا 25 ماه می که مموریال دی هستش مسئله کرونا را پشت سر گذاشته. یه خبر دیگر هم می‌خونم، در واقع خبر هرچود که اقتصادیه. از نیویورک تایمز. باید ببینیم وقت رو چطور تنظیمم بکنم که آیا به اون مقاله میرسم یا نه. ازون به این خبر نیویورک تایمز دقت بکنم، نظر اقتصادی که ببینیم بورس سهام که اینقدر رفته بالا میتونه جان سالم به در ببره. 5 شرکت مایکروسافت، اپل، آمازون، الفابت که همون گوگل باشه، فیسبوک، در مجموع 20% کل ارزش S&P 500 رو تشکیل میدن، لااقل 10 تریلیون دلار. خب این 5 شرکت tangible asset یا دارایی های ملموسشون چقدره؟ آیا بیش از 500 میلیارد دلاره؟ ارزش سهامشون 10 تریلیون دلار. این قابل دوامه؟ قیمت سهام 3 شرکت مایکروسافت، اپل و آمازون فقط در یک ماه اخیر 750 میلیارد دلار اضافه شده. تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نزدک 100 که در واقع شرکت های همین تکنولوژی رو توش هستن، که شرکت های تکنولوژی رو نمایندگی میکنن، امسال با وجود اینکه ما میدونیم بورس سهام سقوط داشته، اینا یک و دو به هم بالا رفتن، در حالی که حالا اینو عزیزان یه بورس دیگه که راسل 2000، راسل 2000 که شرکت های کوچک توش هستن 23% افت داشته. این نشون میده که آینده شرکت های متوسط و کوچک چه خواهد بود. S&P 500 هم 11% افت داشته. حالا سهام در عرصه‌ای که 10 شرکت در S&P 500 در ماه آوریل 27% کل ارزش S&P رو تشکیل میداده، سهام 10 شرکت علاوه بر اون 5 شرکت، 5 شرکت نام برده 20% کل، که اینا رو من تمام اینها نیویورک تایمز ادامه میده، تمام اینها نشان دهنده تمرکز و تراکم هرچه بیشتر انحصارات گرایشی که از دهه 1990 شدت گرفته و بعد از بحران 2008 شتاب بیشتری گرفته. در 1975 به این عزیزان دقت بکنن، در 1975 بزرگترین 100 شرکت 100 انحصار 49% 100 تا انحصار 49% سودها رو نصیب خود می کردن. به 2015 که می رسیم 84% از کل سود انحصارات رو نصیب خودشون می کنن. تمرکز و تراکم سرمایه. خبر دیگه از چهارشنبه 29 آوریل از ووکس، دانشجویان دانشگاه ها دارن مقامات دانشگاه ها رو تعقیب قانونی میکنن. همین دانشگاهایی که اسم بردم، ببینید چه بر سر دانشجوها میبرن و دست به اعتصاب میزنن، چرا که با وجود تعطیلی دانشگاه ها هنوز شهریه سنگین را از دانشجوها میگیرن و پول خوابگاه های بسته شده را هم پس نمیدن. دانشگاه هایی که موقفات میلیارد دلاری دارن و از این $2 تریلیون هم کل پول گرفتن، وام های بدون بهره که بعدن هم بخشیده میشن. همین دانشگاه هایی که فرزن خاربار موقفاتش در حدود 50 میلیارد دلاره و به دانشجویانی که خوابگاه خود و دیگر امکانات دانشگاه را از دست دادن کمک نمی کنن. از CNN همون چهارشنبه، آقای کوین هست که از مشاورین اقتصادی ترامپ هستش، میگه بیکاری تا ماه ژوئن میتواند به 20% برسه. هست مشاور اقتصادی کاخ سفیده و میگه که شاخصهای اقتصادی میان ماهای می، همین ماه و جولای، بدتر از آنچه خواهد بود که تا حال دیده این. اقتصاد امریکا در سه ماه دوم، یعنی ماه می، جون و جولای، 40% افت خواهند کرد. علی‌رغم این اخبار، بورس سهام S&P 500 از 23 مارس که پایین ترینش بوده تا حال 29% رشد داشته، که البته دیروز دوباره افت کرد. نمیتونه این رشدش نمیتونه ادامه پیدا بکنه. نیویورک تایمز مال همون چهارشنبه است، چین تاریخی برای برقراری کنگره تعیین میکند که در حقیقت کنگره حزب رو نشانگر آن است که ویروس کرونا کنترل شده. کنگره حزب که عقب افتاده بود اواخر ماه می یا 22 می برقرار خواهد شد. عرض شود که حتی اپیدمی سارس که در 2003 بود کنگره را عقب ننداخته بود. بنابراین عقب انداختن کنگره در ماه فوریه نشانه جدی بودن و خطر ویروس کرونا بوده است. من عزیزان مطلبی رو که باز میخواستم عرض شود که در واقع از دهه 1930 چه بر سر اقتصاد امریکا رفته فکر نمی کنم برسم، بنابراین مطلبی رو فکر می کنم بخونم که ارچه تازه نوشتم. بله اوش می کنم چون وقت باید طوری تنظیم بشه. نوشته دیگه ای رو که اخیراً نوشتم راجع به اینی که از قرن 18 واقعا اقتصاد چه بالا پایینایی داشته، یه مقدمه ای رو برای عزیزان میگم و بعدش میذاریم برای هفته های بعد. پال شویزی در مورد بحران های سرمایه داری هفته آینده 5 تا کتابم از پال شویزی میخوام نشون بدم، چون ما باید اقتصاد امریکا رو به دقت مطالعه بکنیم. اقتصاد امریکا همینجا عرض بکنم، فرضاً نوشته های اقتصادی مارکس در 10 جلد که در واقع 3 جلد اول و دوم کاپیتال، گروندریسه و تئوری های ارزش اضافی 10 جلده. در واقع اقتصاد صنعتی رقابتی انگلیس قرن 19 دوره لیبرالیسم، دوره صنعتی، دوره آزادی و دموکراسی، دوره رقابت و لیبرالیسم، دوره شکوفایی نظام سرمایه‌داری که ببین مارکس چه تقدیری ازش میکنه در عین حال نقدش. ولی ما الان در یک دوران به کلی متفاوتیم با اون زمان، دوران انحصار، دوران فاینانشال یعنی مالی شدن و دوران نئولیبرالیسم که روبناش به جای لیبرالیسم فاشیزمه. قبلا من از زبان هیلفردینگ صحبت کردم که روبنای سرمایه مالی و نئولیبرالیسم چی هست، و هفته گذشته من صحبت کردم که چطور امریکا به سرعت به طرف فاشیزم داره میره، برای اینکه روبنای نئولیبرالیسم فاشیزمه. بنابراین در یک دوران کاملا متفاوت ما داریم زندگی میکنیم که باید برای این در درجه اول تجربه خود من لااقل اینه که نوشته های پال شویزی، هری مکداف و پال باران و تعداد دیگه از اونایی که در منفی ریویو قلم میزنن و الان واقعا جان بلامی فاستر، بعد اینا مطالعه بشه. پال شویزی در مورد بحران‌های سرمایه‌داری تئوری دارد که در نوشته‌های اقتصادی مارکس به این شکل دیده نمی‌شود، از این جهتی که کافی نیست خوندن سجلد مارکس، سجلد کاپیتال. از نظر شویزی گرایش عمومی سرمایه به سوی رکود و سکونه. در کتابای مارکس، در کتابای نوشتاش به این شکل مطرح نمیشه، از بحرانهای سیکلیک یا چرخهی صحبت میکنه، در حالی که هری مکداف و شویزی صحبتشون اینه که به دلیل تضادهای درونی نظام سرمایه گرایش عمومی سرمایه به طرف رکود و سکونه. یعنی در واقع قوانین ذاتی نظام سرمایه باعث سکون و رکود میشه، باید عوامل بیرونی بیان و جلوی اینو بگیرن، که من در این نوشته این عوامل بیرونی رو باز کردم و امیدوارم که هفته آینده بتونم اینا رو به این معنا که به دلیل تضاد بنیانی میان عرضه و تقاضا به عنوان سرشت درونی نظام چنانچه عوامل بیرونی دخالت نکنن، سیستم توان رهایی از این گرایش را نخواهد داشت. چیزی اینا رو باز میکنه، از قرن 18 باز میکنه که چرا ما قرن 19، از اواخر قرن 18 تا تمام قرن 19 شکوفایی داشتیم و بحران های سیکلیکی هم که به وجود میاد که مرتب مارکس و انگلس امید اینو داشتن که انقلاب بشه و به طرف سوسیالیسم بره و نشد. خب هفته های گذشته من صحبت کردم که به دلیل به اصطلاح تسلط انگلیس و مچیدن خون تمام دنیا و یه خرد ویزایی به طبقه کارگر میداد و اشرافیت کارگری به وجود آورده بود و اون مقاله معروف رو انگلس در 1885 میمیشه که چرا در 1845 میرفت طبقه کارگر انگلیس به طرف سوسیالیسم، 1885 کاملا تسلیم نظام شدن. که بعد من صحبت کردم در امریکا بعد جنگ دوم جهانی این اتفاق افتاد، اشرافیت کارگری. حالا سویزی با استفاده از این نوشته بسیار پر اهمیت مارکس، ببینیم این نوشته چیه و بعد مجبورم من برم روی مسائل ایران. مارکس میگه که در جلد سوم کاپیتال، هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه. ما میدونیم اگر ارزش اضافی و سود نباشه کسی سرمایه گذاری نمی کنه. هدف غایی و انگیزه سوده. به محضی که مقدار ارزش اضافی قابل دسترس در کالا تجسم و تحقق پیدا کرد، ارزش اضافی به وجود اومده. بنابراین کارگر استثمار شده. برای همینه که نئوکلاسیک ها ارزشی نمیرن تو کارخونه، میان تو بازار. بگذاریم. حال بخش دوم این فرایند فرا میرسد. تمامی انبوه کالا باید فروخته بشه. اگر این کار صورت نگیرد یا به طور کامل انجام نشود یا به بهایی کمتر از بهای تولید فروخته شود، با وجودی که کارگر استثمار شده اما این استثمار برای سرمایه دار تحقق پیدا نمی کنه. ریالایزیشن، زمانی کالا ریالایز میشه، ارزش اضافی ریالایز میشه، یعنی تحقق پیدا میکنه که فروش بره با یه سود. در این صورت نه تنها هیچ گونه ارزش اضافی اگه فروش نره برای او ایجاد نشده، بلکه ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بده. حالا چرا اینطوره؟ شرایط وقوع استثمار، استثمار مستقیم که تو کارخونه است، برای همینه که نئولیبرال ها میترسن برن تو کارخونه، اونجاست که ارزش اضافی به وجود میاد. با شرایط تحقق ارزش اضافی که تو بازاره یکسان نیستن. این دو هم از نظر منطقی و هم از نظر فضا، زمانی و فضا از هم جدا. حالا اینا برمیگرده به پول. چرا پول لازمه؟ چون این دوتا از هم جدا. کارگر باید پولشو بگیره و بره تو بازار جنس خودشو بخره و این تضاد به وجود میاره. شرایط دسته اول یعنی استثمار مستقیم تنها به قدرت تولیدی جامعه یعنی بهره‌وری کار ارتباط داره، بستگی داره، در حالی که دسته دوم یعنی تحقق ارزش اضافی به روابط نسبی رشته‌های مختلف تولید و قدرت خرید جامعه بستگی داره. قدرت خرید جامعه نه به قدرت تولیدی مطلق و نه قدرت خرید مطلق، بلکه وابسته به قدرت خریدیش که پایه در شرایط انتاگونیستی بین کار و سرمایه داره، که سرمایه دار دائم میخواد حقوق کارگر و مزد کارگر رو در پایین ترین و در نتیجه تقاضای مؤثر میره پایین، تولید انبوه تقاضای مؤثر وجود نداره. تضاد واقعی سیستم در اینه، تمام بحران ها علتشون اینه. حالا چطور جلوگیری میکنه نظام سرمایه داری؟ اینا چیزایی که من در هفته های آینده باز خواهم کرد. و چرا اینا هر کدومشون یه half life یا نیمه عمر دارن، اینا بالاخره تا یه زمانی کار میکنه و نظام سرمایه داره به مرزهای نهاییش میرسه. اینه که اینطور دست و پا میزنه و داره این و آن رو چنگ و دندان نشون میده. فعلا اینو میذارمش برای هفته آینده تا بخش دوم رو که ببینیم در ایران چه میگذرد. فرزاد جان اگه ممکنه اون قطعه کوتاه رو بذارید. آرتورو توسکانینی، افسانه‌ای واقعا عجیبه که این زمانی که توسکانینی در واقع کندکتر افسانه‌ایه از دست موسولینی فرار میکنه میاد امریکا و این قطعه رو در تلویزیون NBC که این البته در زمان اصطلاح مکارتیسم ناپدید میشه و اخیرا دوباره پیدا شده سرود انترنشنال. هر شبت که در این چند دقیقهی که مونده میخوام برگردم به ایران. بعضیا انتقاد میکنن که تو چرا فقط یه روب به اصلا راجب ایران و بقیهش راجب امریکا. ایران شعبه ای از امریکاست. حالا ببینید موقعی که میگم شعبه ای از امریکاست، این دولت و این حکومت دارن در واقع دروغ میگن به مردم که شعبه ای از امریکا نیستن. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز دوشنبه گذشته به ریاست که معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، آقای اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان اقدامی بزرگ و منحصر به فرد در کشور یاد کرد و گفت تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها ورود به بخش خصوصی به برخی از حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. وای! معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنائی توصیف و خاطر نشان کرد با ابلاغ این سیاست ها از اقتصاد کشور ابهام زدائی گردید کاملا. ببینید در قانون اساسی ریاکاری به دنبال دروغ‌های جنایتکارانه و فریبکاری‌های خمینی بنیانگذار این سیستم زیر درخت سیب در نفل و شدو. ببینید چطور قانون اساسی گفتن آره اقتصاد سه بخش خواهد داشت، خصوصی و دولتی و تعاونی. حالا ببینید چه کار دارن میکنن. همین خامنه ای طرفدار 100% خصوصی سازیه و نقش داره و نیروهای سرکوبگر کیا؟ مگر بخش قضایی قوه قضاییه نیست؟ چه بر سره؟ کارگرای هفت‌تپه بردن، فولاد اهواز بردن، هپکو بردن، سایر کارگرا بردن. کیا؟ حکومته. بنابراین ابهام زدایی کردید و ممانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد. وی با اشاره به گلایه رهبر معظم، گلایه های ریاکارانش که صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه، مبنی بر این که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اونطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد آقای اسحاق جهانگیری باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و این که بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا. ببینیم بخش خصوصی دنیا چه کار کرده، بخش خصوصی کشور اربابش باعث نشده که همینطور گاهی اوقات آدم به اصطلاح چیز میشه. هر شبت که من بعضی چیزها رو برای عزیزان باید بخونم چون فرصت نیست که بخونم، از USA Today: والدین ما همچون حشرات دارن می افتن و می میرن. خانه های سالمندان امریکا رو داره میگه. 16,000 سالمند در خانه های سالمندان مردند. نه تنها سالمندان بلکه کارگران کشتارگاه ها، کارگران فروشگاه ها، بی خانمان ها، معلولین، اینا مخصوصا میذارن که بمیرن. برای اینکه اینا معلولین تمام اینا رو که صحبت میکنیم به ویژه سالمندان باید هم حقوق بازنشستگی دارن، هم سوشال سکیوریتی یعنی تأمین اجتماعی دارن، قطعشون میکنن اینا رو، یعنی به نفعشونه. این کشور اربابه آقای اسحاق جهانگیریه که ببینیم همپای بخش خصوصی دنیا چی شده. جهانگیری افزود به این عزیزان دقت بکنم: البته یکی از ممانع پیش روی بخش خصوصی وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشانه و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد، خصوصا بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. روی سخنش با کیه؟ نوشته های دکتر فریبرز رئیس‌دانا فرشاد مامنیه، حسین راغبره، ابراهیم رزاقیه، افکار تفکرات سوسیالیستی. به این آدم ضد بشر و ضد انسان و ضد ایرانی و وطن فروش و اجنبی پرست باید گفت تفکرات سوسیالیستی غیر از دفاع از طبقه کارگر و مردم و توده های مردم و تولید کنندگان واقعی نعم زندگی و اکثریت قریب اتفاق بشریت، آدم ضد بشر، اینو در امریکا بهش میگن رد بیتین، یعنی شکار چپ ها در زمان مکارتی. الان فضای در ایران فضای مکارتی است، توسط صاحب صادق زیبا کلام ها و محمد قوچانی ها و حالوها و حلوها و پالوها. چه فضایی رو به وجود آوردن؟ نه اصلاح طلبا، رد بیتین نبش میگن. ری با انتقاد از بخشی از دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم رهبری در بالاترین سطح نظام ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته، یعنی چه؟ یعنی خامنه ای، دستگاه قضاییه، ابراهیم رئیسی، وزیر دادگستری آدم قاتل آقای آبایی در خدمت اینا. هر دوشون، هم اصلاح طلبا، هم دولت و هم اصولگراها و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارن اما کوتاهی میکنن، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشن. جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت‌ها میفروشن، کارگرها رو بیرون میکنن، ملکشو میفروشن، پولشو میفرستن خارج. میگه بازدهیشون پایینه. مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی تصریح کرد تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدیگری بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف به سیاست های کلی کشور نیست ما را به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی، یعنی همه چیز باید خصوصی بشه. در کجا این اتفاق افتاده؟ در امریکا موفق بوده؟ در اروپا موفق بوده؟ ما دیدیم چطور عمل کردن و محک به تمام اینا محک خورد. که چیان و چیان؟ سیاست های نئولیبرال. یه زمانی آره، همینطور که گفتم در زمان لیبرالیسم، در دوران شکوفاییش، انقلاب صنعتی و غیره و غیره، اینا نمیتونن که رو به تباهی رفته تا به اینجا رسیده. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد خوشبختانه به جهت اون که خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام دائم داره تأیید در واقع خامنه ای رو به رخ میکشه، که آره در بالاترین تأیید شده. امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تقریبا هیچ کس با اصل خصوصی‌سازی مخالفت ندارد. یعنی برباد دادن کشور، یعنی دزدی به چپاول. و اون وقت میگه هیچ کس، مثلا کارگرای هفت‌تپه کاملا موافقن، کارگرای فولاد، کارگرای هپکو، ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی عراق، اینا همه. ولی کارگران میتونن نطق بکشن؟ دوست ها که تا مغز و استخوان فاسدن باید کارا دست اونا باشه. ولی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی خاطر نشان کرد، این دولت از ابتدای سال 92 کاملا کسیشان باید ببینن که از زمان هاشمی رفسنجانی حالا موقعی که راجع به اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان صحبت میکنم، راجع به بعضی از این اقتصاددونای دست‌راستی، صدها و هزاران کتاب از اینا چاپ شد در ایران و تمام این زخ رفت توی به اصطلاح تمام رگ و پی بخشی از جامعه ما و تن دادن به این خصوصی سازی ها. این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری ها حتما باید به بخش خصوصی واقعی باشد. جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر این که در سال 98 میزان واگذاری ها فقط به ارزش 2000 میلیارد تومان بوده، الان باید به 30000 میلیارد برسه. تصریح سر نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشه. اونایی که از این حرفا میزنن باید بیافتن زندان، اعدام باید گردن. رد بیتی شکار چپ ها، شکار کارگرا، و همه کمک کنن که بخش خصوصی واقعی میداندار اقتصاد کشور باشد. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده. مسلمه که نهادهای نظارتی در فرایند تصمیم‌گیری دخالت نداشته باشند. کاملا آزاد بشن، مقررات جدایی بشه، حداقل حقوق. عزیزان کتاب روحانی رو بخونم. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کاران می شود. ولی خب در تصمیم گیران نباید دخالت داشته باشد. وی با تأکید بر این که مسئولین سازمان خصوصی سازی باید داره بهشون روحیه میده. اون دزدی رو که عوضش کردن که خودش یکی از سارقین سرگردنه بود، با روحیه بالا و با شجاعت و در این حال با شفافیت کامل و ضابط من کارها رو انجام دهن، گفت این که عده فضا رو منفی میکنن نباید باعث شود که کارها متوقف بشه و با خصوصی سازی به طور قاطع باید ادامه پیدا بکنه. هر کس در هر جایگاهی که هست در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جذب سازی عده‌ای داره فرشاد مؤمنی رو که من نوشتش رو امروز میخواستم ادامه بدم که صحبت میکنه به چه دلیله که بورس سهام این طور سر به آسمان کشیده، صندوق‌های بازنشستگی رو آوردن توی بورس سهام، چه بر سر کارگرا خواهد برد از اربابشون یاد گرفتن. همین کار رو ریگان در دهه 80 کرد که صندوق‌های بازنشستگی کارگرا یه مقدار خود کارگر می‌ذاشت، یه مقدار کارفرما، و همینطور این صندوق بازنشستگی سر جا ریگان اومد گفت چرا این کار رو بکنیم؟ 401k درست کرد، صندوق‌های بازنشستگی رو گذاشت توی بورس سهام. و بعد دهه 90 که حالا من هفته آینده راجع به صحبت خواهم کرد، همینطور بورس سهام رفت بالا و کارگرا ده ده چه چه تا میرسیم به مارس 2000 و فرو میپاشه. میلیون ها کارگر تمام زندگیشون رو از دست دادن. من با بعضی هاشون سرکار داشتم. صندوق های بازنشستگیشون برباد رفت. حالا کی برنده این بود و کی بازنده؟ برندگان اونان که میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد و سهامشون رو بیرون میکشن. همینطور که آقای جرد کوشنر امسال ها در ماه فوریه و مارس بیرون کشیدن. کی میبازه؟ کارگرای امریکایی. کی حالا در ایران خواهد باخت؟ اونایی که صندوق بازنشستگی کارگرا که اومده توی بورس سهام و الان مدتی با اینکه اقتصاد ورشکسته است چطور بورس سهام رفته بالا؟ در قبال آن باید نباید جذب‌سازی عده‌ای از پیشبرد امور و اجرای برنامه‌های کشور باشه. و بعدش میگه که جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس سازمان کشتی‌سازی از پیشبینی برای واگذاری در سال 99 تصریح کرد. پیشبینی سازمان‌های خصوصی‌سازی این است که در سال 99 واگذاری‌ها به ارزش 30,000 میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت حمایت‌های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام بدن. در این جلسه حالا ببینید چه حضور داشته: وزرای امور اقتصادی، دارایی، دادگستری، آقای آوایی، یک قاتل، رئیس کل بانک مرکزی، اگر هنوز وزیر دادگستری هنوز آوایی باشه، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. به قول یکی از عزیزان نوشته، یعنی علی بابا و چلدوس، اینا چلدوس و بغدادن، نیز حضور داشتن. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از فعالیت‌های شورای عالی اجرای سیاست های چیز ارائه کرد و به تشریح عمل کرده در این خانه با 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 با. این هم وضعیت ایرانه. من فرصت نکردم چون دنباله نوشته فرشاد مؤمنی رو میخواستم امروز بخونم که در بازار ارز چی داره میگذره، در بورس سهام چی داره میگذره، در اقتصاد ایران چی داره میگذره، خصوصی سازی ها داره چی کار میکنه و فساد. اینا همین بنیاد مستضعفین، همین بنیاد امام، همین بنیاد از روح نمام فلان و انواع و اقسام و آستان قدس رضوی با درآمدهای میلیارد دلاری نه تومانی نمیتونستن به کارگرا دو ماه یک ماه و نیم حقوق بدن، بگن تو خونه ها بمونید. آن کاری که چین کرد که بعد بتونن با این ویروس مبارزه بکنن و اقتصاد اون موقع باز بشه، ولی از اربابشون پیروی کردن، یعنی کارگرها تا مدتی موندن توی خونه ولی خانوادهشون که به گرسنگی کشیده بشه چی کار باید بکنن؟ آیا مجبور نیستن بیان بیرون؟ داستان اینه. اونایی که میگن تو فقط از امریکا صحبت میکنی و نه از ایران، آیا ایران یه زائده ای از همین سیستم نیست؟ و اون وقت ادعا میکنه که ضد امپریالیستیه. اینا ضد امپریالیست هم یا نوکرا و سرسپرده امپریالیسم هم؟ مردم ما باید اینا رو بشناسن و تکلیفشون رو معین کنن و از پیش پاشون بردارن. گرفتاری عظیمی که ایران و مردمش دارن اینه که آلترناتیوی باید به وجود بیاد. آلترناتیوی که امپریالیست داره از اینا هم وحشتناک ترن. گرفتاری اصلی اینه. همینطور که در گرفتاری در سطح جهانی امریکا هم که شرایط ذهنی وجود نداره و باید ببینید، امید ما اینه که شرایط ذهنی هم به وجود بیاد، چه در امریکا و چه در ایران. و این اتفاقاتی که داره میفته در اثر کرونا، دنیای مثل قبل از کرونا نخواهد بود. اینه که قابل پیشبینی به طور دقیق نیست که چه خواهد بود، چه شکلی به خودش خواهد گرفت، ولی خواهیم دید. امید ما اینه که این شرایط ذهنی هم به وجود بیاد. وقت من تمام. فرجا جان خیلی ممنون. عزیزان میتونن که شب برنامه به جای ساعت 9 ساعت 11 تکرار خواهد شد به دلیل ماه رمضان هر شبت که، و بعدش البته هم به دانشجو تیوی میره و به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.